بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در شفا در قانون مطلبی گفته شده که شراح قانون را گرفتار کرده و اون مطلب این بود که ابن سینا معتقد است برای قوه سمع و بصر لذتی در مدرکات خودشون نیست، یعنی بصر از مبصرات و سمع از مسموعات لذت نمیبرند، در حالی که زائقه از مذوقات و شامه از مشمومات و همچنین لامسه از ملموسات لذت میبره. مصنف این مطلب رو توجیه کردن و علاوه بر توجیه علمیتش رو هم گفتن. فرمودن که ماده حیوان که عبارت از بدنشه این متقوم است به کیفیات ملموسه، متقوم به کیفیات ملموسه، نه فقط واجد کیفیات ملموسه. یعنی اگر این کیفیات ملموسه رو نداشته باشه این بدن این بدن نیست. و بعد در پایین ترین درجات حیوانات بدنشون متقدم است به کیفیات ملموسه، درجه بالاتر رفت بدن متقدم می شود علاوه بر این که به کیفیات ملموسه متقدم می شود به مذوقات نیست، و یه خورده بالاتر که رفت بدن متقدم می شود علاوه بر این دوتا به روائح یعنی مشمومات هم. حالا اینا باز مقداری توضیح داده می شه. این یه مطلبه که بدن حیوانات اون پایین ترینش به ملموسات و متوسطش به ملموسات و مذوقات و مشمومات متقومه، اما به مبصرات و مسموعات که عبارت از مبصرات عبارت از الوان و اجزاء، مسموعات عبارت از اصوات، به اینها بدن متقوم نیست. یعنی این چنین نیست که اینها در بدن به عنوان یه مقوم دخالت داشته باشن، اگرچه ممکنه بدن دارای رنگ باشه که حتما هم هست، ولی این رنگ عنوان مقدمی نداره. این یه مطلب بود که پس بدن حیوانات حالا به اختلاف بعضیشون ملموسات رو دارن بعضیشون علاوه بر ملموسات، بالاخره بدن حیوانات سه تا از این کیفیات رو میتونه داشته باشه، دوتا دیگه‌اش رو نداره. بعد از اینکه این مقدمه اول تموم شد مقدمه دوم اضافه میشه. مقدمه دوم اینه که اگر موجودی کیفیت ملموسه رو داشت لامسه هم باید داشته باشه، اگر کیفیت مذوقه رو داشت ذائقه هم باید داشته باشه، اگر کیفیت مشمومه رو داشت شامبر هم باید داشته باشه، اگر مبصره رو داشت باصره رو، و اگر مسموعه رو داشت سامعه رو باید داشته باشه. ثابت کردیم که بدن این سه تا کیفیت رو داره، ملموس و مذوق و مشموم رو. پس بدن باید این سه تا قوه رو داشته باشه، یعنی لامسه رو، ذائقه رو، شامبر رو. اما بدن اون دوتا کیفیت رو نداره، یعنی کیفیت مبصره و کیفیت مسموعه رو نداره، پس بدن لازم نیست باصره سامعه داشته باشه، روح لازم باصره سامعه داشته باشه. پس این دوتا قوه مرتبط میشن به روح، اون سه تا قوه مرتبط میشن به بدن. خب وقتی که این ستا مرتبط شدن به بدن، بدن لذت رو از طریق اونها میگیره بعد منتقل میکنه به روح، پس این ستا خودشون که در بدنند لذت رو جذب میکنن، اما اون دوتا چون مربوطه به روحن در بدن و خودشون در بدنن به ظاهر لذت رو خودشون جذب نمیکنن که به بدن کار نداره، لذت مستقیم میره سراغ روح و روح لذت میبره از مبصرات یا از مسموعات بدون واسطه بدن. و چون باصره و سامعه در بدنن پس لذت ابتدا وارد این دوتا نمیشه، یکتره منتقل میشه به روح، برخلاف اون ستای دیگه که اولا وارد اون خود ستا میشه، یعنی ملموسات لذتش وارد لامسه میشه، مشمومات وارد شامه میشه، مذوقات وارد ذائقه میشه، بعد از این طریق به روح میرسه، ولی مدرک اصلی روحه، ولی بالاخره از این طریق داره میره. پس این سه تا قوه از مدرک خودشون لذت میبرن، ولی اون دو قوه که سامع و باصر هستن از مدرک خودشون لذت نمیبرن، چون مدرک به اونها کاری نداره، لذتش میره در روح. این خلاصه توجیهی بود که اون صدر را در این زمینه داره با بیان علمیت، که مطالب بیشتری البته در این باب هست که در ضمن خوندن عبارت روشن میشه. از چه مطلب همین بود و فیما قسم لنا من الملکوت، یعنی قسم الباری لنا، قسم الله تعالی لنا من الملکوت، این است که در بین چیزهایی که خدا به ما قسمت کرده از ملکوت، نه فکر کنی فقط هم یکی رو داده، در بین اونایی که داده یکیش اینه، ان الحیوان به ما هو حیوانون، این به ما هو حیوانون یعنی هر حیوانی میخواد باشه، چه درجه بالا داشته باشه چه درجه پایین داشته باشه، اصلا حیوانیت متقدم به داشتن کیفیت ملموسه است، نداریم حیوانی کیفیت ملموسه رو نداشته باشه، متقدم به کیفیت ملموسه نباشه و نتیجتا لامسه نداشته باشه. ان الحیوان به ما هو حیوانون تتقدم مادت و حیاته، ماده حیات یعنی بدن، حیاتش به وسیله نفسشه، ماده حیاتش یعنی بدنش، متقدم از بدنش من الکیفیات المحسوسه ملموسه، به کیفیات ملموسه تقدم دارد. و هذه اولى مرتبه الحیوانیه، داشتن کیفیات ملموسه اولین مرتبه حیوانیته، یعنی اگر موجودی پیدا کردید که بدنش متقدم به کیفیات ملموسه بود، بدونید که این وارد حیوانیته، این جزء حیوان هاست، قبلش حیوانیت نیست، این دیگه اولین مرتبه است که اگر این باشه حیوانیت هست، در مراتب نازل هم هست، در مراتب متوسط هم هست، در مراتب عالی هم هست، منتها در مراتب متوسط و عالی چیزایی اضافه میشه. و هذه اولى مرتبه الحیوانیه التي لا يخلو منها حیوان، هیچ حیوانی از این ملموسات خالی نیست، کما لا يخلو حیوان من قوت الله، این گریز زدن به مقدمه دومی که از خارج از جده، مقدمه اول این بود که هر حیوانی از کیفیات ملموسه تشکیل میشه، یعنی متقبل است به کیفیات ملموسه، بعضی ها علاوه بر این به کیفیات مذوقه، بعضی ها به کیفیات مشمومه، ولی هیچ کدام به کیفیات مبصره و کیفیات مسموم متقبل نیستن. این مقدمه اول بود که تمام شد. مقدمه دوم بود که چون هر حادثه ای از جنس محسوس و از باب محسوس خودشه، اگر این موجود کیفیت ملموسه رو داره پس لامسه رو داره، اگر کیفیت مذوقه رو داره پس ذائقه رو داره، اگر کیفیت مشمومه رو داره پس شامه رو داره، اگر کیفیت مبصره و مسموعه در اختیارشه باز هم باصره و سامعه در اختیارشه، منتظر این کجا این سامعه و باصره هستن و کجا فعالیت میکنن. کما لا یخلو حیوان من قوت الله، همونطور که هیچ حیوانی از کیفیات ملموس خالی نیست، هیچ حیوانی از قوه لمس خالی نیست. حالا چرا شما رابطه برقرار کردید بین لمس و ملموس؟ چرا بین کیفیات ملموسه و لامسه رابطه برقرار کردید که اگه کیفیت ملموسه هست لامسه هم باید باشه؟ تحلیل برونه، لأن المدرک من کل شیء و شاعر من کل حی، مدرک از هر چیزی، نه کیفیت ملموسه داریم، کمیت ملموسه نداریم،
کم ملموس نیست،
نه کم کیفش ملموسه، کم کی اندازه ملموس نیست که. شما جسم رو که لمس میکنید کیفیتش لمس میشه، وقتی دست میزنید به این شی زبری و نرمیش رو میفهمید، حجمش هم با استدلال میفهمید، حجمش رو با استدلال میفهمید، اینطور نیست که لامسه شما حجم رو بفهمه، لامسه شما میفهمه که این جسم تا اینجا هست تمام شد، بعد نفستون شروع میکنه پس قدش اینه، تا جا شدید اون نفس استدلال میکنه، لامسه ایش وقت قد رو نمیفهمه، اندازه نمیفهمه، لامسه میفهمه که این نرمه، تا وقتی هم که جسم عوض نشده به جسم دیگه منتقل نشدید، لامسه حس میکنه که همون جسمه، ممکنه دو تا جسم مرتبطه هم بینشون شکافی نباشه، لامسه اینا رو یکی میبینه، اشتباه میکنه یکی میبینه، لامسه ایش وقت تشخیص نمیده که جسم چقدره، بزرگ کوچیکه، نفس استدلال میکنه، مثل حرکت، دست زیر دست شما یه حیوانی داره حرکت میکنه، دست روشن روش، آیا لامسه شما حرکت رو حس میکنه؟ یا لامسه شما این موجود رو حس میکنه که لامستون جاهای مختلف این حیوان رو حس میکنه، از این که حس کرده اینجا رو در جاهای مختلف استدلال میکنه که حیوان در حرکت میکنه. چون لامسه شما در همه بدن پخشه، نگاه میکنید اول این قسمت از لامستون متاثر شد، بعد قسمت بعدی، بعد قسمت بعدی، بعد قسمت بعدی، میبینید انتقال تاثر پیش اومده، شما حرکت شده، لامسه حرکت حس نمیکنه، لامسه فقط اون زبری و نرمی اون حیوانی که اون زیر داره حرکت میکنه حس میکنه. بعد نفس شما استدلال میکنه که این اگر داره لامسه من داره جاهاش عوض میشه، پس معلوم میشه حیوان داره جاهاش عوض میشه، و خودش هم داره حرکت میکنه. این چیز چیزها به وسیله استدلال فهمیده میشه. ولی هیچ وقت ما کمیت ملموسه ندیدیم، کمیت رو با لامسه اصلا نمیفهمیم، ولی کیفیت چطور؟ کیفیت با لامسه حس میشه. لأن المدرك من كل شيء و شاعر من كل حي، آنچه که مدرک است از هر چیزی و شاعر است، اهل شعور است، من کل شیء، این مدرک و شاعر عبارت است از قوه‌ای که من باب ما یدرکه هست، آلتی است من جنس ما یشعر به و یحضر عنده. یعنی ما یدرک چیه؟ ملموسه. پس قوه هم باید از جنس ملموس، یعنی لامس باشه. ما یدرک چیه؟ مشمومه. پس قوه هم باید از جنس مشموم، یعنی شامل باشه. بله، مدرک و شاعر قوه ایست من باب ما یدرکه، یعنی از همون صنف مدرک، و آلتی است از جنس ما یشعر به و یحضر عنده، از جنس همونی که این مدرک و این شاعر به شعور داره و پیشش حاضره، و از جنس همون باشه. چرا باید از جنس همون باشه؟ این تحلیل برای این که باید از جنس همون باشه. چرا؟ چون این قوه باید از قوه به فعلیت خانم، این قوه یعنی این نیرو، این قوه یعنی این نیرو، باید از قوه، قوه در مقابل فعلیت، به فعلیت خارج بشه. یعنی لامسه ما مثلا بالقوه میتونه چیزی رو لمس کنه، باید این قوه از قوه به فعلیت خارج بشه. وسیله خروجش از قوه به فعلیت اینه که یه ملموسی در اختیارش قرار بگیره تا او با لمس کردن این ملموس از لامسه بالقوه بودن به لامسه بالفعل بودن تبدیل بشه، از قوه به فعلیت بیاد. پس باید ملموسی داشته باشه، ملموسی باید توی از جنس خودش پیش خودش حاضر باشه که با هم ارتباط برقرار کنن، بتونه به وسیله او از قوه به فعلیت خارج بشه. درسته یه مخرج یعنی یه فاعل خارجی میخواد، هر چیزی که از قوه به فعلیت خارج میشه یه فاعل خارجی میخواد، ولی یه زمینه میخواد که روی این زمینه از قوه فعلیت خارج بشه. اگه ملموسی نباشه، فرض کن عقلم هزار تا کمک به این برسونه، این لامس لامس بالفعل نمیشه. تا ملموس در اختیار این لامس قرار نگیره، امداد غیبی هم که بشه، این لامس لامس بالفعل نمیشه. باید یه ملموسی در اختیارش قرار بگیره تا بشه لامس بالفعل. پس ملموس مخرج لامس بالقوه است الی همونطور که اون فاعل مخرجه، این ملموس هم مخرجه. پس به وسیله همین مدرک، این قوه مدرکه از قوه به فعلیت خارج میشه. چون چنینه پس باید داشته باشه، هر جا این مدرکه اون مدرک باید باشه، هر جا اون مدرکه این مدرک باید باشه. به نشون رابطه از هر دو از یه باب از بهی یخرج من القوت الالفه، از بهی یعنی از همین مایدرکهو، بهی زبش به مایدرکهو برمیگرده، به مایشه رو به برمیگرده. به وسیله همین است که اون قوه، اون قوه یعنی نیرو، من القوه یعنی من القوه که در مقابل فعل است، خارج میشود الاسفل. فالملایم و المنافر و للحیوانه به ما هو به حیوانون و لعدن الحیوانات اولن و به ذات انما هما من مدرکات قوت الله. همینطور که خوندن بخونید، فالملایم مبتدا، انما هما من مدرکات قوت الله خبره، ولی عدن الحیوانات حتی بر لیل حیوان به محب حیوانانه. فالملایم و المنافر، اونی که سازگاره و اونی که ناسازگار است نسبت به حیوان، به محب حیوانان و سازگار و ناسازگار است، لعدن الحیوانات اولا و به ذات بدون واسطه و مستقیما انما هما، یعنی این ملایم و منافر من مدرکات قوت لمس، یعنی کیفیت ملموس است. چیزی که ملایم و منافر اولین رتبه حیوانه، ادنى الحیوانات، ملموسات من مدرکات قوت لمس است. لانها، یعنی این حیوانات، یتقوم بها بدنه، یا لان این مدرکات یتقوم به این مدرکات بدن حیوان، چون بدن حیوان متقوم به این مدرکات، پس اولین ملایم و منافر و منایم و منافر به ذات برای حیوانات همین مدرکات قوه لامسه است. این درباره لامسه بود. همین مطلب رو درباره ذائقه و شامه هم داریم، منتها حیوانات یه مقدار که بالا رفتن از قوه ذوق هم برخوردار میشن، بالاتر که رفتن از قوه شم هم برخوردار میشن، بالاتر بیشتر که شد دیگه سامه و مواصل هم بهشون داده میشه. ثم مدرکات و ذائقه، بله، فالملایم و المنافر اولا و به ذات، انما هو من مدرکات قوت لمس، ثم مدرکات و ذائقه فی الحیوانات المرتفعه مرتفعت درجاتها قلیلا ان ادنى المراتب، و در حیواناتی که درجهشون یه خورده بالاتر از ادنى المراتب باشه مدرکات ذائقه موجوده. چون مدرکات ذائقه موجوده پس باید خود ذائقه موجود باشه. اگر ذائقه موجوده اون چه که مذوق میشه و غذا اسمشه اونم باید بیاد. فیفتقر این بدن الى اقضیت مخصوصت و الى قوت، یعنی قوت زائقت، که منشأن اون قوه این است که نافع رو ابزار تشخیص بده، کدوم نافع رو، کدوم زار رو، نافع و زار در باب قضا رو، نه نافع و زار در باب رویت رو یا در باب سب و امثال زالش، اون ربطی به این نداره. نافع و زار در باب قضا رو، لذا پرسش میگه سیما یا تقضی و یزداد و بهی بدنه من المذوقات، من المذوقات بیان ما هست، لذا همون جا معناش میکنیم دیگه، بعد خودش معنی نمیکنیم. یعنی تمیز نافع و زار در مذوقاتیست که این حیوان یتقضی به و یزداد و بهی بدنه، مذوقاتی که حیوان به وسیله این مذوقات تغذیه میکنه و به وسیله این مذوقات بدنش رو رشد میده. خب به در این مذوقات اگر بخواد نافع رو از ذات تشخیص بده احتیاج به زائقه داره، الا قوت منشأنها تمیز نافع عن ذات. خب این دو تا کیفیت بود، یک کیفیت ملموسه، یکی کیفیت مذوقه. طالب کیفیتین، یعنی بعد از این دوتا کیفیت، رتبه سوم بعد از دو کیفیت، یعنی بعد از کیفیت ملموسه و بعد از کیفیت مذوقه، کیفیت مشمومه هست. بعد از این دوتا کیفیت نوبت میرسه به کیفیت مشمومه، که اگر حیوانی درجهش بالاتر از این درجه دوم شد دارای این شامه هم میشه. و تال کیفیتین فل ملائمت و المنافره، حتی آخر پاراگراف قبلیشون گفت فل ملائم و المنافر للحیوان انما لعدن الحیوانات انما هو من مدرکات قوت لمس، بعد گفت ثم مدرکات زائده این دوتا، حالا میگه که و تال کیفیتین فل ملائمت و المنافره، یعنی همون ملائم و منافره که شروع کردیم، در ملائمت و منافرتی که شروع کردیم اولین کیفیت، کیفیت لمس بود که لازم بود، دومین کیفیتی که لازم بود کیفیت ذائقه ذوق بود، سومین کیفیت که تالی دو کیفیت می شود در ملایمت و منافرت مدرکات شامه است، که مدرکات شامه هم در بدن حیوان لازمه. چرا؟ چون که غذایی که به اعضای لطیفه بدن می رسه، مثل جسم، مثل روح بخاری، مثل روح بخاری که جسم لطیفه، این غذا از سنخ روائه، یعنی اینطور که آقایون معتقدن روح بخاری به وسیله رائحه تغذی میکنه. اگر موجودی بود که دارای روح بخاری بود، مقامش بالاتر از بعضی از حیوانات بود، از حشرات خود بالاتر رفته بود، شده بود مثلا فرض حیوان حیوان زمینی یا حیوان دریایی چه روح بخاری پیدا کرده بود، در اون صورت احتیاج به راه پیدا میکنه. چون احتیاج به راه پیدا میکنه، خدا در اون شامه را هم قرار داده. و تال کیفیت الملایمه و المناطره مدرکات شامه است، حیث یتقضی به ها یا یتقضی به هرچی به ها، یعنی به این کیفیت، به این مدرکات شامه، لطائف الاعضا یعنی اعضای لطیفه، اعضای لطیفه تقضی میکنن به همین کیفیات و به همین مدرکات شامه. کل ارواح البخاریه، ارواح البخاریه اجسام لطیفه و اعضای لطیفه بدنند که به وسیله همین مدرکات شامه تقضی میکنن. ارواح البخاریه رو قبلا نرس کردم، روح بخاری عبارت است از اون جسمی که به صورت بخار و حاصل شده از چهار تا خلط، یعنی از خون و بلغم و سودا و صفرا، که البته نحوه تشکیل اخلاط رو هم عرض کردم. وقتی عناصر با هم ترکیب میشن، یک قسمت تهنشین میشه، قسمت های ضخیم و غلیظ تهنشین میشه، منشأ ساختن اعضای بدنه، و یک قسمت روح میاد که یه مقدار خالصتره، اون منشأ پیدایش اخلاطه. دوباره این اخلاط صفه و خالص خلوص بیشتری پیدا میکنن، تبدیل میشن به ارواح بخاری. که اگه توجه کنید، همون عناصره که یک قسمتش میشه اعضا، قسمت انبوهش، قسمت متراکمش میشه اعضا، قسمت لطیفترش میشه اخلاط، همین لطیف رو دو مرتبه تلطیف میکنن میشه روح بخاری. روح بخاری قبلا عرض کردم که سه تا شعبه داره. یه شعبه نباتی داره که مرکزش در کبده، یه شعبه حیوانی داره که مرکزش در قلبه، یه شعبه نفسانی داره که مرکزش در مغزه. به این مناسبت ارواح جمع آورده میشه. گاهی میگن روح بخاری، نظرشون به خود اصل روحه. گاهی میگن ارواح بخاریه، ارواح بخاری یعنی همین سه تا شاخه، شاخه نباتی، شاخه حیوانی و شاخه نفسانی، که سه تا مرکز جدا دارن. اگر جمع میارن به این مناسبت جمع میارن، کل ارواح البخاریه یعنی همین سه تا شعبه روحی که در بدن حیوانات هست. خب نتیجه مطلب تا اینجا این شد. البته ما یه اشاره‌ای داشتیم به این که مدرک باید از سنخ مدرک باشه، اون اشاره رو کنار گذاشتیم، در باب لمس چیزی گفتیم تمام شد، اونو دیگه تا آخر ادامهش نمیگیم، اونو تا آخر ادامهش نمیگیم، بلکه اینطوری بحث میکنیم. بحث ما به این صورت پیش میاد که بدن مرکب است از مدرکات لامسه، یک اگر ترقی بکند، ترقی داشته باشد، مرکب است از مدرکات لامسه و مدرکات ذائقه، و اگر بیش از این اهمیت داشته باشه، مرکب است از مدرکات ذائقه و لامسه و شامه، و منافرات و ملایماتش همینا. دقت کنید، ملایمات و منافراتش همینا هستند. پس اگر شامه یا ذائقه یا لامسه در بدن موجودن، منافراتشون و ملایماتشون هم در بدنه، پس اونا با این ملایمات و منافرات تماس دارن، ولذا همیشه از این ملموسات لامسه لذت میبره، از مشمومات شامه، از مذوقات ذائقه لذت میبره. اما میخوام الان بگیم مدرکات باصره و مدرکات سامعه در بدن نیستن، لذا ذائقه، لذا باصره و سامعه از مدرکاتی در بدن نمیابند که از اونها لذت ببرن. از بیرون هم اگر میاد، مستقیم وارد روح میشه که بیانش از خارج هست. و اما مدرکات سامعه و باصره، فلیس للحیوان به ما هو حیوانون الیها حاجتون غریبتون، حیوان به ما هو حیوانون به این مدرکات احتیاج غریب نداره. بله احتیاج داره، بالاخره باید یه چیزی ببینه، باید بشنوه، روح احتیاج به صدا داره، صدا باید شنیده بشه، اما حاجت غریب نداره، به طوری که اگر نباشه زندگی مختل بشه. اگه کسی چیزی رو نبینه میتونه زندگی بکنه، کسی چیزی رو نشنوه میتونه زندگی بکنه، زندگی مختل نمیشه، از حاجت غریب نداره. به تعبیر مرحوم سبزواری، این مدرکات سامعه و باصره قوام دهنده بدن نیستند، و منو در بدن هم ممکنه بعدی هاشون موجود باشن، ولی قوام دهنده نیستن. بدن که اینو داشته باشه چه نداشته باشه درش فرق نمی کنه. لأن بدنه لیس مرکبن، یعنی بدن حیوان لیس مرکبن من الاسوات که مسموعاته، ولا من الازواء ولا الالوان که مبصرات هم. ولا شک فی ان آلات الحساسه، الالات کتاب شما داره؟ الالات دو تا الف لام داره؟ یه دونه؟ ان آلات الحساسه اصلا همینه، اگه الف لام داشت خوب بود. دو تا الف الالات الحساسه الف لام افتاد سفر موصوف الف لام میخواد. بعد اگه فارسی میگفتیم اشکال نداشت، ولی عربی اشکال داره، عربی بگیم اشکال داره، فارسی بگیم حالا تحت سه اشکال داره. یک سوالی در اینجا مطرحه و اون سوال اینه که این لاشک فیر نهالات الحساس جسم حیوانیان دفع دخل مقدره، و اون سوال اینه که خب حالا بدن مرکب نباشه از این مدرکات چی میشه؟ آلات حساسه ما که بدن نیستن، اونا بدن مرکب نباشه چه ربطی به آلات داره؟ ایشون جواب میده که خود آلات حساسه هم جز بدن هست، آلات حساسه هم باید همین کیفیت رو داشته باشه. آلات حساسه ای که حاسه در اون وارد شده، حاسه در او قرار گرفته، باید همین حالات همین کیفیت داشته باشه، اون جزء جسم بدنی است. پس او هم باید یا مذوب باشد یا مشموم باشد یا اینکه ملموس باشد. بله مفسر و مسموم است. لا شکفیان نه آلات حساسه جسم حیوانی هستند و لذت ادراک ملایم است و ملایم جسد حیوانی یا ملموس است یا مذوب است یا مشموم، اون چه که ملایم جسد حیوانه. بله آلات حساسه جسم حیوانی هست همشون، آلات حساسه جسم حیوانی هست. ولی الان داریم میگیم که دنبالش هم ببینید، لذت یه ادراک الملایم و الملایم للجسد الحیوانی یکی از این ستا هست، اون دوتای دیگه بله اون بله آلتش جسمه، ولی جسمی که از قبیل اصوات و انوار باشه نیست. بله جسم از قبیل ملموسه، از چه دمو گوش شما لامسر هم داره، چشم هم لامسه داره، حس میکنه، اونا بالاخره لذت حس و لذت لمس رو میبرن، فقط از با و اصوات و انوار درشون نیست، لذا لذت اینا رو نمیبرن. و لذت یه ادراک و ملایم و الملایم للجسد الحیوانی یا ملموس است یا مذوب است یا مشموم است، این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که فلذت و علم الملموس و المذوب است مشموم، لذت ادراک ملایم است، این مقدمه، ملایم جسد حیوانی یا ملموس است یا مذوب است یا مشموم، نتیجه اینه که لذت هم ادراک ملموس یا مذوب یا مشموم است. خب این ادراک برای این ستا حاصل که عبارت از لامسه و ذائقه و شامند حاصله، اینا لذت میبرن. این ادراک برای سامع و بصره نیست، یعنی اونها مدرک خودشون رو تو بدن نمیبینن، نمییابن که ازش لذت ببرن، لذت لذت برشون نیست. ولل الاسوات والانوار بل هی ملائمتون لنفس التی هی من عالم نور، اصوات و انوار ملایم نفسی هم که از عالم نور است کما سیجی، بنابراین نفس که لذت میبره نه اینها لذت ببرن. لامسه اونجایی که هست، کیفیت ملموس هم اونجا هست، لذا لذت میبره. ذائقه اونجایی که هست کیفیت مذوق هم هست، شامه اونجایی که هست کیفیت مشموم هست، ولی سامعه و بصره اونجایی که هستن کیفیت، یعنی در بدن کیفیت مسموع و مبصر وجود نداره، یعنی اصفات و الوار وجود نداره. لذا اینا لذت بدنی ندارن، خودشون که در بدن لذت نمیبرن، روح لذت میبره. خلاصه حالا تعبیراتیشون رو دارید پراکنده بود، ولی خلاصش همون بود که اول از کردن. بله عرض کردم همون وقتم که خودش اگرچه در بدنه ولی ارتباط با روح داره، یعنی ارتباطش با روح شدیدتر از این هست، ولو به ظاهر در بدنه ولی کنهو در روح قرار داده شده باسره و سامه، کنهو مال روح حقاقه شیشون که مدرکاتشون ممکن اصلا جز مجردات باشه و خودشون هم ملحق مجردات بشن. خب معکد مطلب و معید مطلب اینه که اگر حیوانی رو حبس کنند و کیفیت ملموسی رو که مورد حاجتشه در اختیارش ندارن، او در یه لحظه میمیره. کیفیت مذوق رو در اختیارش ندارن، بعد از چند روز میمیره. کیفیت مشموع رو در اختیارش ندارن، بعضی حیوانات میمیرن. اما مبصر رو در اختیارش ندارن، مسموع در اختیارش ندارن، مادام العمر هیچیش نمیشه. بله از کمال میمونه ولی مشکل جانی پیدا نمی کنه، خلاصه نمی میشه. خب توجه کنید مطلب، حیوان رو اگر حبس کنند و کیفیت ملموس رو بهش ندن یک لحظه میمیره. این چجوری میشه؟ بدن احتیاج داره، مثلا اگر حرارت برودت احتیاج داره به یه حرارتی که بتونه تحملش کنه، یه برودتی که بتونه تحملش کنه، حالا یا کم یا زیاد، از خط استوا گرفته تا قطب شمال جنوب انسان میتونه تحمل کنه. اما اگر این کیفیت رو در اختیارش نداشتن، حبسش دادن، این کیفیت روش ندادن، کیفیت داغ بهش دادن، انداختنش داغ جوش، یا کیفیت سرد بهش دادن، سرمای شدید که از قطب هم بیشتر میشه، این میمیره لحظتاً، میمیره. این حبس از کیفیت دیگه، حبس از کیفیت همین کیفیتی که حرارت رطوبت، حرارت برودت باشه، اگر بخواد از این کیفیت حبسش کنن، یعنی کیفیتی که مقدار خاصی از حرارت در اختیارش ندارن، مقدار بیشتر بدن بشه حرارت در اختیارش ندارن، یعنی برودت دیگه، یعنی برودت شدید، برودت در اختیارش ندارن یعنی حرارت شدید، یا بالاخره میمیره زود. در رطوبت یبوست هم همینطوره، انسانی رو که خوشی زندگی میکنن تو رطوبت شدید ببرنش میمیره، در یه سنگ قرار شدن فشارش بدن در یه وسط شدید میمیره، یا خودش رو سنگش کنن میمیره. پس توجه میکنید که لحظه ای اگر موجود رو از اون کیفیت ملموس جدا کنن، یعنی حبس کنن، جدا کنن، از این میمیره. از کیفیت مذوق هم جداش کنن چند روز بمونه، از این میمیره. مذوق اینو بشت بدا ندن، این البته دوام پیدا میکنه تا چند روز، بعد از چند روز از اون میشه. اما کیفیت مشموم، کیفیت مشموم برای بعضی حیوانات اگر نباشه از اون برنده هست. مثلا میگن که مثلا معتقدن که ارواح بخاری انسان یا حیوانات همونطور که الان گفتیم از راه استفاده میکنن، یا بعضی ها اعتقاد دارن که جن از راه استفاده میکنه، بو میکشه و قطعش همین بوکشیدنه و با همین بوکشیدن سیر میشه. خواهی اگر راهه در اختیارش قرار نگیره میمیره بعد از مدتی، نه سریعا، بعد از مدتی، درست مثل قضا میمونه در اختیار انسان قرار داده نشه. پس توجه میکنید که دلیل بر این که، شاهد بر این که این ستا مدرک جز مقدمات بدن حیوانن، اینه که اگر نرسن به بدن حیوان، بدن آسیب میبینه، حالا یا سریعا یا با فاصله. اما اون دوتا مدرک که از واعمد و اصوات و اینها اگه به بدن نرسن، بدن آسیب نمیده، ولو طولانی هم باشه نرسیدنشون، این شاهد بر اینه که بدن محتاج اون ستا هست، ولی بدن محتاج این دوتا نیست. لذا بدن مرکب نیست از این دوتا، ولی مرکب است از اون ستا. شامه رو در بعد حیوانات تبیین کرد کافیه، در همه حیوانات تبیین میشه، شامل چرا نشد؟ همه ارواح بخاری داره.
نه اصلا شامل ندارم، زندگی هم در اصلا بود نمیدارم.
حیواناتی؟ نه، اون رو حس نمی کنه. روح بخاریش هم این بو وارد نمیشه. اون تو روح بخاریش برای بوشون تقدیم می کنه، بنابرای نظر آقایون تقدیم می کنه و کافیه. حالا بلو خودش حس نکنه، بلو خودش حس نکنه، مثلا فرض کنید که لذت نبره، ولی بالاخره بو رو که جذب می کنه. و من مایوعد که دو مازکرنا ان حبس، ان حبس الهیوان، جنس الهیوان درست نیست. ان حبس الهیوان مدت هم مدیده فی الموضع مدلم، شما حبس میدونیش کتاب میگردم. و مازکرنا من ان حبس الهیوان مدت هم مدیده فی الموضع المدلم، که نور یعنی مبصر نباشد، یک الخال یعنی صوت یعنی مسموع نباشه، هر دو منتفی باشه، هم نور که محسرات، هم صوت که مسموعات منتفی بشه. لا یوجب موت حیوان را به خلاف حبسه عن الملموس لحظتن و عن المطعوم ایاما ما قلائل، یه چند روز کوتاهی، چند روز کوتاهی بهش مطعوم نده میمیره. لحظه اون ملموس رو که لازم داره در اختیارش نذار، که از خلافش در اختیارش قرار داده میشه خواهد مرد. اما شامه و شمو ضرب و مرتم، اگر تم مورد احتیاج است که تا چند روز اگر نرسه شخص از اون میره، شم به همین صورته. شم ضرب و مرتم قد یسیر و بدلن منتم فی بعض الحیوان احیانا و فی الجن دائما، در بعض احیان احیانا که گفتیم روح بخاریش تغذیه میکنه در جن هم دائما. البته من به یک داستان کوتاهی فقط اشاره میکنم، فقط خیلی از مقدمات و مؤخراتش رو حذف میکنم که تأییدی باشه برای این عبارت فی الجن دائما. ولی لزومی هم نداره گفته بشه، لزومی هم نداره گفته بشه، ولی خب حالا یکی نداره. یکی از علما نقل میکنه که با کاروانی به طرف کربلا را افتادم، در بین اون کاروان جوانی میرفت که سر هر وعده غذایی میامد غذاشو میگرفت، ولی دیگه نمیدیدیمش تا دو مرتبه که کاروان را میافتاد پیداش میشد. این کار برای من شک به وجود آورد که این چرا اینطوری میکنه، چرا غذاشو با ما نمیخوره. خوب در وقت راه رفتن متوجه شدم پاشم رو زمین نمیذاره، احساس کردم که جز ماها نیست. نزدیکش شدم ازش پرسیدم که چرا این کار برای چیه، توضیح داد که اولا برای چیه با ما داریم میاد. گفتش که من نذر کرده بودم که برم کربلا و نذرم هم داده شد، نذرم هم باید با یک کاروان انسان ها برم، دارم به نذرم وفا میکنم. اما اون غذایی که میبینیم، ما غذا نمیخوریم، ما با شما فرق داریم، غذا نمیخوریم. این غذا رو میگیرم از شما چون سهممه، برخواه هر اهل کاروان سهم دارن، میگیرم میبرم به فقرای شیعه میدم، دوباره بر میگردم با شما همراه میشم. عالم میگه که منظورم اینجاست، عالم میگه ازش پرسیدم که غذای شما چیه. نقل داستان به خاطر این تیکه از من. گفت غذای ما اینه که، حالا طبق نقل ها نمیدونم، حالا طب اینو امضا میکنه نمیکنه، گفت غذای ما اینه که پیش شما بنی آدم میاییم، یکی از شما رو انتخاب میکنیم، به شکلتون هم کار نداریم، ممکنه پیش شما خیلی بد ترکیب باشه، ولی ما میپسندیمش، حالا طبق اون علاقه ای که خدا در ما گذاشته. زن و مردم برامون فرق نداره، بچه و بزرگم برامون فرق نداره، میاییم ازش خوشمون میاد، وارد بینی اون میشیم و او رو استشمام میکنیم. ما با این استشمام غذا اونو میگیریم و او قش میکنه و مبتلا به مرض سر میشه و دیگه رهاش هم نمی کنیم، همیشه سراغش میریم چون انتخابش کردیم. هر وقت که گرسنه‌مون بشه میام سراغش، ما او رو بو میکنیم، او قش میکنه، بعدم که کار ما تموم شد دوباره حال میاد. حالا بقیه داستان لازم نیست گفته بشه، ولی خب چون گفتم دیگر بقیه خبر کردم. بله که بقیه غذاتون رو بذارید جنه بخورن. حالا در سال گفته شده، عرض میکنم اولش هم گفتم داستانش گفته شده، نوشتن تو کتاب، ولی داستان چقدر صحت داره نمیدونم. بعد میگه بهش گفتم که چه کار باید بکنیم که این مشکل برطرفش، حالا جنه چسبیده چی کارش باید بکنیم؟ خب اونی که قشن شده که نمیتونه کاری انجام بده، اونایی که حالشون، اونایی که سالمن، گفته که حالا اونجور که من تو ذهنمه، قلیاب با سرکه رو مخلوط کن، نرید انجام بدیدم، من نمیدونم اولا درست یا غلطه، ثانیا الان من درست یادم نیست، به نظرم میسه اینو گفت، قلیاب رو با سرکه مخلوط کن، یه قطعه تو این بینی، یه قطعه تو اون بینی بچه کن، تمام میشه، اون جنه میمیره و این دیگه قش نمی کنه. میگه که خب ما اینو شریدیم، تمام شد رفت. به یکی از منازل رسیدیم، کاروان اتراق کرد و پیاده شده و این طبق قرار آمد قضاشو بگیره و بره. بعد یه شخصی پیدا شد به ما گفتش که من چون شما ظاهر امام حسین هستید اجازه نمیدم که برید، بیایید منزل من مهمان بشید. کاروان رو از اون محلی که اتراق کرده بودن کشون تو خونه خودش، گفت قضام براتون درست میکنم، قضام خودتون نخواست. میگه در همین فاصله دیدیم این جنه آمد پیش من، گفت این صابخونه یه خروس خیلی خوب داره، بهش روی که حرف تو عالمی، حرف تو قبول میکنه، بگو اون خروس رو بکشه جز غذا کنه. میگه خب ما طبق دستور اینو فکر کردیم، ولی داره راه نمایی خوبی میکنه. رفتیم از اون صابخونه تقاضا کردیم، خروس رو کشت و کشتن غذا همان و فریاد از اندرون بلند شدن همان. این بلاف کشتن خروس، کشتن خروس همان برای اون غذا، کشتن خروس همان و فریاد هم. بالاخره سریع این صابخونه دوید در اندرون و بعد با رنگ فریده برگشت و گفتیم چی شده؟ گفت دخترم قش کرده و تا حالا سابقه نداشته. یه تمام جریان بر من روشن شد، این بی خود نگفت خروس رو بکش، وجود خروس چهاشو در روایت آمده مداهم اجنه، این احساس کرده این خروس بوده نمیتونسته کارشو بکنه، ولی در این حال بالاخره قطعا میخواسته و انتخاب خودشو پیدا کرده بود، اون که بخواسته انتخابشو رو که همین خونه پیدا کرده، نقشه رو کشیده برای اینکه خروس رو کشته بشه تا به مرامش بره. میگه ما برفتیم قلیه و سرکه درست کردیم، گفتیم که دماغ اون دختره، بعد دیدیم که یه صدای فریادی میاد، حالا یادم نیست تعریف، سوختم و خودم کردم. گفت تمام شد دخترم، حالش خوب شد. کاروان را افتاد، دیگه ما اینو ندیدیم تا کربلا رسیدیم. الاشراق الصبح فی الاشار الی المدار کل باطنه، مدارش باطنه یعنی اون پنج تا حاسه باطنی، حاسه باطنی پنج تاست که الان میشمرمش و بعدا توضیح همه شون میبوشم. یکی حس مشترک، به ترتیب حس مشترک که تمام صوری رو که حواس ظاهره گرفتن قبول میکنه، به منزله حوزچهی که از پنج جوج در او آب میریزه، از پنج کانال در او آب وارد میشه، هر پنج تا هم قبول میکنه. دوم خیال یا مصوره که مخزن این صوری است که در حس مشترک وارد شدن، او این صور رو بایگانی میکنه، هر وقت که لازم بود در اختیار شخص قرار میده. اگر صورتی در این مخزن موجود باشه، دیر یا زود در اختیار صاحبش قرار داده میشه، اگر هم موجود نباشه صاحبش هر چی که تلاش بکنه، هر چی که جستجو کنه به نتیجه نمیرسه، ناچاره که دو مرتبه کسب جدید بکنه، از طریق حواس ظاهر اون صورت رو کسب کنه، بفرسته تو حس مشترک و از حس مشترک خیال. سوم متخیله که قدرت بر تصرف داره، یعنی میتونه صور رو با صور، صور رو با معانی، معانی رو با معانی ترکیب کنه. چهارون واهمت که مدرک معانی جزئیه است، معانی جزئیه رو درک میکنه. و پنجم حافظه است که معانی جزئیه رو ذخیره میکنه، همونطور که مصوره و خیال صور جزئیه رو ذخیره میکرد، حافظه هم معانی جزئیه رو ذخیره میکنه. پس دو قوه داریم مربوط به معانی که عبارت از واهمت که مدرک و حافظه است که خزانه است، دو قوام داریم مربوط به صور، یکی حس مشترک که مدرکه، یکی خیال که حافظه. یه قوام وسط اینا داریم که دو تا این طرفش قرار گرفته، دو تا این طرف، دو تا مربوط به صورت این طرف، دو تا مربوط به معنی این طرف. قوه وسط متخیل است که متصرفه، متصرفه یعنی کارش تصرف. حالا توضیح داده میشه مثلا. ایشون میفرماد که ما این دو قوه، این پنج قوه رو به سه قوه میتونیم تقسیم، به سه قوه میتونیم جمع، در سه قوه میتونیم جمع کنیم. بگیم قوای ما یا مدرکند یا حافظ یا متصرف. این قوای باطنه یکی از این سه تا، یا مدرکند یا حافظند یا متصرف. دوباره میان سراغ مدرک، این سه تا بیشتر نیست، دوباره میان سراغ مدرک. مدرکمون یا مدرک صور است حس مشترک، یا مدرک معانی است واهمه، پس مدرک میشه دو قسم. حافظمون هم یا حافظ صور است خیال و متصوره، یا حافظ معانی جزئی است حافظه. متصرفونم که متصرفه، پس یک دو تا مدرک داریم، دو تا حافظ داریم، یک متصرف داریم. به همین جهت میگیم سه تا قوه باطنی داریم: مدرک، حافظ، متصرف. متخیل متصرفه، متصرف. اینا الان توضیح داده میشه، الان فعلا مختصر عرض کردم، همه اینا بیان میشه. ابتدا وارد توضیح حس مشترک میشیم. حس مشترک همونطور که گفتیم اول توضیح داده میشه که چیه، بعد شغلش و کارش گفته میشه، بعد جاش بیان میشه، بعدم با دو دلیل اثبات میشه، بعدم با دو دلیل اثبات میشه، بعد دیگه به قوه خیال بعدی میرسه. اول اینکه میگن حس مشترک یعنی لوح نفس، یعنی صفحه نفس، که تمام این صور در صفحه نفس وارد میشه. این مطلب اول که حس مشترک یعنی، یعنی لوح، یعنی صفحه، که وقتی شما چیزی رو میبینید صورت مبصره از باصره شما میره اونجا، صورت وقتی چیزی رو لمس میکنید صورت ملموسه از لامسه منتقل میشه به اونجا و هاکذا در بقیه. همه صور محسوسه، همه صور پنجگانه وارد حس مشترک میشه و در حس مشترک هم دوباره درک میشه. و به قول ابن سینا در باره ابصار میگه، در بقیه هم همینطوره، فرق نمیکنه، منتها ایشون در ابصار تصریح میکنه، میگه اگر صورت وارد حس مشترک نشه اصلا ابصار تمام نمیشه. ابصار در باصره تحقق پیدا میکنه ولی کامل نیست. وقتی صورت وارد حس مشترک میشه میگه هناکه یتم الابصار، هناکه یتم الابصار، یعنی با ورود در حس مشترک تازه ابصار تمام میشه. باصره درک میکنه بله، ولی تمامیت درک باصره به این است که در حس مشترک وارد بشه. این یه مطلب که حس مشترک چیست. بعد مطلب دوم این که جای حس مشترک کجاست. حس مشترک رو مغز رو تقسیم برای مغز دو تا شیار درست کرده. بله، برای مغز سه تا شیار قائلند که اسم این شیارها رو میذارن تجریف، یعنی جفتار، گود، تجریف، گودی، گودال، همه نفاسی این شیار. البته مغز را که توجه کرده باشید شیارهای فراوان داره، فرورفتگی های زیادی داره، سه تا فرورفتگی هاش مشخصه، یعنی بیشتر فرورفته. اینا اصطلاحا میگن تجاویف ثلاثه مغز. به ترتیب تجویف اول داریم، دوم داریم، سوم داریم. مرکز حس مشترک در ابتدای تجویف اوله، مرکز خیال در انتهای تجویف اوله، بعد دیگه اونها دیگه جای دیگه است که بعدن عرض میکنه. خب مرکزش هم روشن شد. از کجا میفهمیم که مرکز حس مشترک اونجاست؟ ایشون در صفحه 195 خط اول توضیح میده که یک قسمت از مغز رو از کار میندازن، میبینن فلان حس آسیب دید، میفهمن که مرکزش همینجاست. پس انما یهد الناس الی اختصاص کل قوت به آلتین، از کجا میفهمیم که هر قوه حالتش کجاست؟ از کجا میفهمیم اختلال ها این در تطرق آفه الى این آلت؟ وقتی آفت به یه آلتی میرسه میبینیم به اون قوه اختلال وارد میشه، میفهمیم که مرکز اون قوه اینجا. از این طریق فهمیدن که اول ابتدای تجریف اول مغز جای حس مشترک. این دو مطلب پس روشن شد که حس مشترک چیست و روشن شد که کارش چیه و همچنین مکانش کجاست. دو دلیل میخوام برایش اثبات کنیم. بله. لوح نفس حس مشترکه، تجریف اول مرکز حس مشترکه. همون چیزی گفتیم روح بخاری همه جای بدن هست، مرکزش جای خاصیه، مرکز فرق میکنه. بله؟ اول تجویف اول، نه کل تجویف اول، نه انتهای تجویف اول مال خیاله، مال مصور است. تصوری نیست، باید ماکت مغزو ببینی. تصوری نیست، نمیشه تصویر کرد. الاشراق و صابه فل اشاره الى المدارش الباطنه و هیه خمستون لکنها ثلاثت و اخصاب، پنج تاست، منتها سه قسمه، پنج تا قوه تحت سه تا جامعه میره، تحت سه تا جامعه میره. یکی جامعه مدرکه که خودش دو قسم میشه، یکی جامعه حافظه که اینم دو قسم میشه، یکی جامعه متصرفه که این یک قسم میشن نیست، مجموعه میشه پنج تا. و قسم اول که مدرکه است، اما مدرکون لصور حس مشترک، اما مدرکون للمعانی واهمه. و چه از ثانی؟ ثانی هم دو قسمه، این یعنی حافظ، اما حافظون لصور خیال مصوره، و اما حافظون للمعانی حافظه ذاکره. حافظه رو ذاکره میگن، مسترجع میگن که اینشالا بحثش میگن. فمدرک الصور یسمى بالحس المشترک، مدرک صور رو حس مشترک مینامن. و بنتاسیا هم میگن، بنتاسیا یعنی لوح النفس. بنتاسیا کلام یونانیست که اگه بخوام ترجمهش کنیم به عربی میشه لوح النفس، صفحه نفس. و یه قوتون متعلقتون به مقدم تجویف الاول من الدماغ، قوه ایست مربوطه به جلوی تجویف اول از مغز، که سه تا تجویف در مغز داریم، جلوی تجویف اول جای همین حس مشترکه. این ولولاها شروع به استدلاله، دو تا دلیلیشون میاره بر اثبات حس مشترک. دلیل اول اینه که ما میگیم، یه وقتی میگیم که شکر چه شیرین است سفید هم هست. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، شکر که سفید است شیرین هم هست. این مثالا رو همه رو میگم برای اینکه اون علی سبیل المشاهده که در عبارتیشون آمده حل بشه. مطلب بغرنجه اینجا این تیکه با این مثالا که عرض میکنم روشن میشه و معلوم میشه که نه خیلی ساده است، اما به شرطی که فهمیده بشه. یه وقت میگیم شکر که سفید است شیرین هم هست، اینو عاقله با حکم میکنه که عاقله کلی درک میکنه، هم صورت کلی رو هم معنای کلی رو عاقله درک میکنه. الان ما به صورت کلی میگیم هر شکری شیرین است و سفید، این عاقله درک کرده. عاقله هر مدرکی هم که، هر مدرکی هم که دو تا حکم بکنه، حکمی رو بر حکم مترتب کنه، با دو طرف حکم رو تصور کنه. هر مدرکی که حکم بکنه، اشتباه گفتم، هر مدرکی که حکم بکنه باید دو طرف حکم رو تصور کنه. اگر عاقله میگه که، اگر عاقله میگه این شکر سفید است و شیرین، این سفید شیرین است، نه این سفید، این شکری که سفید است شیرین است به طور کلی، پس هم سفیدی رو باید ادراک کرده باشه هم شیرینی به طور کلی، تا بتونه حمل کنه، تا بتونه حکم کنه. هر حکمی متقوم بر تصور طرفین یعنی موضوع محموله، پس قوهی که داره حکم میکنه باید طرفین رو درش بکنه. عاقله میتونه درش بکنه، عاقله میتونه درش. یک قوه هم میتونه درش بکنه سفیدی رو، هم میتونه درش بکنه شیرین رو به طور کلی، بعد هم حکم کنه که در یه جا این دوتا با هم جمع میشه. گاهی از اوقات میبینید که ما میگیم این شکر که سفید است شیرین، شیرین است، این اشاره میکنیم. اینجا دیگه عاقلی دخالت نشده چون جزئی شده. جزئی رو کی درش میکنه؟ جزئی رو، این شکر که سفید است اینو باطنه درش میکنه، شیرین است ذائقه درش میکنه. کی حکم میکنه؟ ذائقه حکم میکنه او که سفیدی رو درش نکرده، باطنه حکم میکنه او که شیرینی رو درش نکرده. حاکم باید دو طرف رو درش بکنه. در اینجا اگر حاکم باطنه است یک طرف رو درش کرده، اگر ذائقه است باید یک طرف رو درش کرده، هر دو رو درش نکرده. از در اینجا باید یه مدرک دیگری داشته باشیم، مدرک جزئی باشه نه مدرک کلی، یه مدرک جزئی داشته باشیم که هر دو طرف رو درک کرده باشیم. این حس مشترک، حس مشترکه که هر دو رو میتونه درک میکنه. وقت نفس با کمک این حس مشترک حکم جزئی میکنه. از لولا حس مشترک در این جور مواردی که جزئی بر جزئی حمل میشه ما نمیتونیم حکم رو توجیه کنیم، نمیتونیم بگیم که در اینجا قوه حکم کرده. عاقله که حکم نکرده، چون این کلی نبوده که عاقله حکم کنه. حاسه باید حکم کنه. حاسه هم که یه حاسه نداشتیم که هر دو طرف حکم رو درک بکنه، پس باید یه حاسه ای داشتیم. میبینیم حکم میکنیم، از این که میبینیم حکم میکنیم میفهمیم که یه حاسه ای داریم که هر دوی دو طرف مذوق و مبصر رو درک کرده. اون حاسه چیزی جز حس مشترک نیست. به این ترتیب ایشون حس مشترک ثابت کرد. اما علی سبیل المشاهده درک میکنیم، یعنی این شکر سفید و همین شکر شیرین علی سبیل المشاهده. مشاهده رو در منطق خوندید، گاهی مشاهده یعنی دیدن، گاهی مشاهده یعنی حس کردن. محسوسات رو مشاهدات هم میگن، همه محسوسات رو میگن مشاهدات. چرا میگن؟ از باب تقلیل شهود، از باب این که بسر قوی تر از همه است، این رو قلمه میدن بر بقیه. مشاهدات یعنی محسوسات در مقابل وجدانیات. پس گاهی مشاهده معنی احساسه، علی سبیل المشاهده یعنی علی سبیل الاحساس، نه علی سبیل تعقل. علی سبیل تعقل حکم کلیه، اون عاقله میکنه، اون مورد بحث ما نیست، ما ازش نمیخوام استفاده کنیم. ما علی سبیل المشاهده میبینیم این شیرینی حس میشه، این شیرینی، این سفیدی هم حس میشه، این دوتا یه جا جمع شدن که حاکمی به حکم کرده که یه جا جمع شدن، اون حاکم کیه؟ علی سبیل المشاهده باید حکم بکنیم. بله، درکش توسط اونه، حکمش هم توسط اونه. البته حکم به وسیله نفسه، منتها با واسطه این مدرک. و لولاها، اگر نبود، اگر نبود این حس مشترک، ما یمکنو، ما این آفی هست، ما یمکنو لنا الحکم بالمحسوسات المختلفه دفعتن، به محسوسات مختلفه یه دفعه نمیتونستیم بکنیم. بله جدا جدا میشد، جدا جدا میتونستیم حکم کنیم، ولی این حکم نبود. جدا جدا این شیرین است، این سفید است، ولی دفعتن جمعشون کنیم، این شیرینه همون سفیده است، این ممکن نبود. که هاز سکر ابیض و حلوان، حکم علی سبیل المشاهده نمیتونستیم بکنیم، حکم علی سبیل تعقل میکردیم. علی سبیل المشاهده متعلق است به ما یمکن لنا الحکم، حکم نمیتونستیم بکنیم علی سبیل المشاهده، اگرچه حکم میکردیم علی سبیل تعقل. علی سبیل تعقل حکم میکردیم، ولی علی سبیل مشاهده حکم نمیکردیم اگر نبود حس مشترک. پس دلیل بر این که حس مشترک موجوده حکمی است که ما علی سبیل المشاهده بین دو تا جزئی برقرار میکنیم. اما دلیل دوم، چقدر وقت داریم میرسیم بخونیم؟ دلیل طولانی ها چقدر؟ چهارپنج دلیل. حالا واردش میشم، اگه بتونیم تبایش کنیم خوبه. دلیل دوم اینه که بارونی که از بالا نازل میشه قطره میاد، ولی ما خط میبینیم. آتش چرخونی که به دست یه نفر میچرخه، یک نقطه مدوره، اما نقطه هندسی یا نه نقطه فلسفی، هر این داره یه جسم مدوره، اما این جسم مدور رو ما یه دایره پیوسته میبینیم. وقتی آتش چرخون دست یه نفر میچرخه یا یه سنگی سر نخ بسته باشه به چرخونه، ما این سنگ رو که یه سنگه، یه نقطه رو فرم میکنه، ما این رو توی دایره پیوسته میبینیم. یا اون قطره‌ای که نازل میشه یه قطره است، ولی ما خط مستقیم پیوسته میبینیم. خب ببینیم چه قوه ایست که این کار رو میکنه، چه قوه ایست که این چنین میبینه. قوه باطنه ما این کار رو میکنه؟ نه، باطنه شی رو همون جایی که هست میبینه. اگر از اونجا رفت دیگه اونجا نمیبینه تش، جای بعد میبینه تش. فرض کنید که این باران، هر چه در باران میگم در آتش خون شما خودتون قیاس کنید، اشارات گفتیم ولی اشارات نخونده باشیم بله، حالا اینجا میگیم، اینجا مفصل یه مختصر میگیم. بله، اگر ما بخواهیم با باسرم، اگر باسرم این خط رو، این نقطه رو دیده باشه، این بارون دیده باشه، باسره اگر این نقطه تو نقطه الف، این قطره تو نقطه الفه، این رو تو نقطه الف میبینه. بعد که آمد تو نقطه ب دیگه تو نقطه الف نمیبینه تش، تو نقطه ب میبینه. بعد که آمد تو نقطه جیم باز تو نقطه الف و ب نمیبینه، تو نقطه جیم میبینه. بنابراین باسره دائما این قطره رو نقطه میبینه. یه حس دیگری باید ما برای باسره داشته باشیم که او این صورت جذب کرده رو یه مدتی بتونه نگه داره، مثل باسره نباشه. باسره زود رها میکنه. باسره در نقطه الف که این صورت دید، به محضی که این قطره آمد توی نقطه ب، صورت رو تو نقطه ب میبینه، دیگه نقطه الف رها شده. یه حس دیگری باید باشد که وقتی این نقطه وارد الف شد، هنوز صورتی که تو ب بوده در این حس پاک نشده باشه، که حس این نقطه رو تو الف هم ببینه، بعد تو ب هم که الان هست ببینه، تو جیم هم ببینه، این سه تا نقطه ای رو که هنوز داره با هم میبینه کنار هم قرار بده، به صورت نقطه ببینه. ان شاء الله برای